محترم، لطفاً یک آهنگ از مجید رضوی پخش کنین. تقدیمش میکنم به همسرم نوید تیموری در مشهد. خواهر گرانقدر، آهنگ مجید رضوی تقدیم میشه به شما و همسر عزیزتان.
خودم و یاد با تو میگیرم، برا پرواز با تو میمیرم، یکی داره با نبودنت میسازه، چقدر به بودنت نیازه. شب دیدم خوادی پیشم باز، نمیشد میشم باز، هر رو بردم بال، دوباره تو پروازم با تو، دارم میرم ما، فریدم از خواب، نمیشه فردا، تو که نباشی، همینه هر بار، میرسم هر جا به تو، کجایی الان، کجایی بگو، میرسونم خودم و دوباره به تو، هر جایی هستی ببین همونجا بمون، همونجا بمون، روبروی نور، تو نمیدونی چقدر وصله به تو، دل من همش حواسم هست به تو، هی جای دور، هی جای دور، روبروی دلیله. حال خوب من، سایبون من، لزام بار، عاشقونه تر، آرزوی من، میدرخشی توی آسمون شب، شبیه خواب خوب است تو سکوت مست، رد نور توی پنجره که رفته روی تخت، مثل بوی لوی ویتون که میکنه حال منو بد، این فاصله رو سر، کجایی بگو، میرسونم خودم و دوباره به تو، هر جایی هستی ببین همونجا بمون، همونجا بمون، روبروی نور، تو نمیدونی چقدر وصله به تو، دل من همش حواسم هست به تو، هی جای دور، هی جای دور، روبروی
اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر بجز دلواپسی ها با تو باشد. دوستان جان، تا فردا، خدا پشت و پناهتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. سبک دوش، عزل، برکناری. در زبان فارسی افغانستان بعضی کلمات یا اصطلاحات هست که حتی برای فارسی زبانان خارج از افغانستان زیبا و مثال زدنی به نظر می آید. ما می توانیم این کلمات را حفظ کنیم، کاربرد آنها را وسیع بسازیم و حتی مشابه هایی برایشان بسازیم. یکی از این کلمات سبکدوش به معنی عزل یا برکناری است. ما کلمه عزل را داریم که عربی است و با حرف عین البته نوشته می شود. معنی آن برکنار کردن شخص از یک مسئولیت اجرایی یا اداری است. شکل مفعول آن معزول است. مثلا ممکن است گفته شود رئیس جمهوری معاون سیاسی خود را عزل کرد. معاون معزول در جای دیگری به کار گرفته شد. البته به جای معزول عزل شده هم می شود گفت، ولی از عزل بهتر برکناری است، چون فارسی است و حتی کسی که با معنی عزل آشنا نباشد برکناری را از روی کلمه کنار آن تشخیص می دهد که منظور چیست. این خیلی مهم است که خود کلمه بدون نیاز به آشنایی قبلی معنی خود را برساند و در کنار برکناری کلمه سبکدوش ساختن هم خیلی کاربردی و جالب است. این کلمه یک بار ادبی هم دارد، یعنی مجازن چنین وانمود شده است که آن مسئولیت باری بوده که از شانه شخص برداشته شده است. در واقع یک کلمه شاعرانه است و در عین حال یک مقدار محترمانه هم هست، به طوری که اگر بخواهند تعبیر ملایم و محترمانه‌ای در مورد برکناری یک شخص به کار برند می توانند بگویند او سبکدوش شد، یعنی گویی یک موقعیت خوب نصیب شد که از این مسئولیت آزاد شد. پس به خاطر بسپاریم که به جای واژه عربی عزل می توانیم از دو معادل فارسی آن، یعنی سبکدوش و برکناری استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اکنون دعوت میکنم برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با نگاه روز امروز با این عنوان: تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت آرایش جدید فرهنگی و تبلیغاتی در برابر جبهه دشمن. با ما همراه باشید. در سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایران اسلامی آکنده از شور و سرور بود و در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم مراسم پرشکوه مدیحه سرایی و منقبت خوانی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از دوستداران اهل بیت علیهم السلام برگزار شد. این مراسم با مدیحه سرایی و شعرخوانی همراه بود و حضرت آیت الله العظما خامنه ای در سخنانی ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را تبریک گفتند. رهبر فرزانه انقلاب فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها را فراتر از فهم بشری توصیف کردند و تاکید نمودند که باید از آن بانوی نمونه در عرصه های دینداری، عدالت خواهی، جهاد تبیین، همسرداری و تربیت فرزند الگو گرفت.
درباره حضرت صدیقه طاهره من فقط یه جمله عرض میکنم، چون فضائل و مناقب و برجستگی های این بانوی الهی و عرشی چیزی نیستش که ما بتوانیم رو بیان کنیم در اظهاراتمون. خیلی فوق فهم ما و تصور ما و درک ما. اما میتوان اینجوری گفت که او اسوه بود، باید بر طبق رفتار و اسوه و حرکات اسوه رفتار کرد و حرکت کرد. اسوه دینداری بود، اسوه عدالت خواهی بود، اسوه جهاد بود، اسوه تبیین بود. اون خطبه غراء مسجد مدینه یک تبیین فوق‌العاده بی نظیر و روشن در ساموز بود، اسوه بود، اسوه وظایف زنانگی بود، شوهرداری، فرزندداری، زینب پروری و بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی.
ایشان در ادامه خطاب به مداحان اهل بیت علیهم السلام مداحی را پدیده بسیار تأثیرگذار خواندند و خواستار توجه به پژوهش، آسیب شناسی و تقویت ابعاد مختلفین حوزه شدند. آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه مداحی در ادبیات مقاومت گفتند:
امروز بعد از چند دهه این پدیده بسیار مهم مداحی به شکل یک عنصر اثرگذار در کشور ظاهر شده. ما به این احتیاج داریم. ما احتیاج داریم عوامل اثرگذار رو که روی ذهنها و مغزها و دلها اثر میگذاره اینا رو تقویت کنیم، اولا بشناسیم، ثانیا تقویت کنیم. امروز مداحی یکی از عرصه های بسیار مهمی است که شایسته است درباره اون پژوهش انجام بگیره. پژوهش یعنی چه؟ عمق‌یابی. پشت این شعر و آواز و آهنگ و رفتار چیست؟ چه چیزی قرار داره؟ آسیب شناسی چه کار کنیم که مداحی در راه رشد پیش بره، به سمت تکامل، در مسیر تکامل حرکت کن. امروز مداحی یکی از پایگاه‌های ادبیات مقاومت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه بیاناتشان مقاومت ملی را تاب‌آوری در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای دانستند و مثال‌هایی از فشارهای تبلیغاتی و اتهام‌زنی‌های غربی‌ها ارائه کردند.
مقاومت ملی یعنی تاب‌آوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبه‌های زندگی انسان وارد میاره تا اون ملت رو مجبور کنه به تسلیم. این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت. این فشاری که میگیم ممکنه وارد بیاد فرق نمیکنه، گاهی فشار نظامی است که خب دیدیم، ما شما جوونا ندیده بودن دیدن، فشار نظامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول یک تحمیل با وسایل نظامی باشه، با وسایل اقتصادی باشه، این فشار، یا فشار با هوچیگری باشه، جفسازی رسانه‌ای. هدف از این فشار هم میتوانه توطئه طلبی سرزمینی باشه، مثل این کاری که حالا آمریکایی‌ها دارن با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام میدن، توسعه سرزمینی. میتوانه برای منابع زیرزمینی باشه، فشار میاره برای اینکه منابع نفت فلان کشور رو مثلا تصرف کنه، یا موضوعات فرهنگی و دینی باشه، یا فشار برای تغییر سبک زندگی باشه که عمدتاً اینها از راه ابزارهای رسانه‌ای انجام میگیره، یا اساسی‌تر از همه فشار برای تغییر هویتی باشه. 100 سال است که غربی‌ها که در زمان قاجار، اواخر قاجار وارد ایران شدن، سعیشون اینه که هویت ایران رو تغییر بدن. در همه این موارد مقاومت لازمه. این که امروز ما هی دم از جبهه مقاومت میزنیم یعنی این.
ایشان با اشاره به ناکام ماندن تلاش‌های دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران، مقاومت ملی را عامل این شکست دانستند و افسودند ایران با وجود مشکلات و کمبودها مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد، به ویژه در شرایطی که دشمن برای ضربه زدن به مغزها، دلها و باورها جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گسترده‌ای براه انداخته است.
ما فراتر از درگیری‌های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم. با کی؟ با یک جبهه وسیع ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرف این ملک و این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان نداره. فهمید که اگر بخواد تصرفی بکنه، دخالتی بکنه، موفقیتی پیدا کنه، باید دلها رو تغییر بده، باید مغزها و فکرها رو عوض کنه. رفتن تو این خط. هدف دشمن در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است. هدفش اینه که به تدریج مردم رو از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارهایی که در انقلاب شد، از یاد امام انقلاب منصرف کنه. برای این دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن، میلیاردها خرج میکنن برای اینکه ذهن جوان ایرانی رو تغییر بدن. جبهه فعال در این قسمت در مقابل ما یه جبهه وسیعی است. مرکز آمریکا، البته دور و برش هم بعضی از کشورهای اروپایی هم، و در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینایی که در اروپا و جاهای دیگه جمع شدن برای اینکه به نون و نوایی برسن، این را هم شیوه خودشون قرار دادن. بنابراین جبهه انقلاب و کارگزاران مقاومت باید این وضع دشمن رو بشناسن، آرایش خودشون رو بر طبق این نظم دشمن و مقصود دشمن قرار بدن. آرایش تبلیغاتی بایستی به سمتی بره که دشمن درست همون سمت رو هدف قرار داده و او عبارت است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه نگاه روز امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت دارم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه نیز به ادامه حوادث روز قیامت میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که پس از نفخ صور دوم همه مردگان زنده میشن. آنها از قبرها بیرون میاین و در پیشگاه خداوند حاضر میشن. قرآن با تعابیر مختلف به نحوه حضور انسانها در صحنه قیامت اشاره کرده. در جایی میفرماید انسان تنها برانگیخته میشود و در جای دیگر نیز میفرماید مردم گروه گروه وارد صحنه محشر میشن. واقعیت است که قیامت مواقف و ایستگاه‌های متعددی داره. جمع میان این آیات ممکن هست قسمی باشه که افراد گروه گروه در صحنه محشر حاضر شوند، اما هنگام قرار گرفتن در پای میز محاکمه در دادگاه قیامت تنها باشند و کسی نتونه آنها را یاری کنه. دوستان، به هر حال این یک اصل مسلم و قطعی است که همه انسان ها در صحنه قیامت حضور پیدا می کنند، چنانکه خداوند در آیات 47 و 48 سوره کهف پس از اشاره به تحولات گسترده زمین در قیامت درباره حضور انسان ها در محشر می فرماید:
و یوم نسیر الجبال و ترى الارض بارزة و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا.
و آنان را گرد می آوریم و هیچ یک از آنها را فروگذار نمی کنیم و همه در یک صف به پروردگارت عرضه شوند. و آنان می فرماید: براستی همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم امروز هم نزد ما آمدید، ولی گمان کردید که هرگز برای شما موعدی قرار نخواهیم داد. بله عجمندان، در آن روز از اموال و دارائی ها، موقعیت های اجتماعی و سایر امکانات و امتیازات مادی خبری نیست، همان گونه که در بدو آفرینش فاقد این گونه امتیازات بودند. همه انسان ها ام از فقیر و غنی به طور منظم در یک صف قرار می گیرند و بر خداوند عرضه می شوند. به این ترتیب همه خلایق بدون استثنا در روز قیامت در یک جا جمع می شن. به همین دلیل روز قیامت را یوم الجمع یعنی روز جمع نیز نامیدند. دوستان، ما در این برنامه سعی داریم اوضاع و احوال متفاوت انسان‌های بدکار و درستکار را در صحنه قیامت به تصویر بکشیم. به تردید روز قیامت روز سخت و دشوار است. آیات متعدد قرآن به روز قیامت و سختی های آن روز اشاره دارد. به عنوان نمونه در آیات 42 تا 44 سوره معارج می فرماید:
فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
پس آنان را به حال خود واگذار تا در باطل فرو روند و بازی کنند تا روزی را که وعده داده شده اند ملاقات نمایند، روزی که شتابان از قبرها بیرون آیند گویی به سوی نشانهایی نصب شده می دوند، در حالی که چشمهایشان هراسان فرو افتاده و ذلت آنها را فرا گرفته است. این همان روزی است که به ایشان وعده داده می شد. عزیزان، این آیات در مورد کسانی است که با سخنان یاوه خود حقایق را به بازی می گیرند و قیامت را انکار می کنند می گوید: بگذار آنها در اندیشه های باطل و کردارهای زشت و فسادانگیز خود غوطه‌ور باشند تا روز موعود فرا برسد و حقیقت را با چشمان خود مشاهده کنند. آیات سپس به نشانه هایی از آن روز هولانگیز اشاره کرده و وضع و حال آنها را هنگامی که از قبر برمیخیزند توضیح میده. آنها همین که از قبرها خارج میشوند چنان سراسیمه و با سرعت میدوند که گویا علامت و تابلو مخصوصی را هدف قرار داده و میخواهند هرچه زودتر خود را به آن برسانند. در ادامه در مورد نشانه های دیگر آن روز می افزاید: این در حالی است که چشم های آنها از شدت هول و هراس فرو افتاده است. آری، این همان روز موعودی است که آن را به باد مسخره می گرفتند، ولی آن روز از شدت ترس و شرمساری جرأت ندارند سر بلند کنند. آنها با چشمان خاشع و اشکبار به اطراف می نگرند. گرد و غبار خاری و ذلت بر سر و روی آنها نشسته و در حاله ای از اندوه فرو می روند. مسلماً آن روز پشیمان می شوند، اما این ندامت هیچ سودی ندارد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فذرهم یخوضوا. آیه 42. رهاشو کن اینها همیتو به حال خودشو واگذار تا یاوه بگن، یخوضوا یلعبوا، یاوه بگن بازی کنن. ولشو کن دیگه، اینا که منطق و اسمت و منطق و معجزه در اینا اثر نکرد، ولشو کن. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، به روز قیامتی که پی در پی به اینها وعده داده میشد خواهند رسید. وقت اون روز خواهید دید که یوم یخرجون من الاجداث، اینها از قبرها بیرون میاد، پیداست معاد جسمانی از همین قبر و از القبور و بعثرت. من بعثدام مرقدنا، از همین قبر میان بیرون. یخرجون من الاجداث، از قبور میان سراعا با سرعت. که انهم الی نصب یوفذون، انگار به سوی یک نصب، این چیزی که تو جاده نصب میکنن بر علامت، انگار دنبال یه علامت دارن میدون. قیامتی خواهد آمد که اینها، ای که میگن میدون، از وحشت سراسیمه، یه وقت زلزله میشه، هر کسی میدون نمیدونه کجا بره. از قبل بیرون میان، انگار دارن به جای جدی میدون و خودشون هم نمیدونن کجا میدون. که انهم الی نصب یوفذون خاشعتن ابصارهم، چشما فرو افتاده، همون چشما که لیزلقونه که میخواستن با چشم تو رو چشم زخم بزنن، همون چشم هایی که نمیتونست تو رو ببینه از حسادت اونجا فرو افتاده. خاشعتن ابصارهم، ترهقهم ذله، ذلت اینا رو فرا گرفته. بعد بهش گفته میشه ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، این همون روزیست که مورد وعده بود. خب عرض کنم بزرگ شما که تا احتمال اثر هست ارشاد کنید، نصیحت کنید، اما یه وقت دیگه میگه ذرهم، ولشو کن. آیه ذرهم تو قرآن مکرر اومده، چند جای قرآن گفته ذرهم، ولشو کن دیگه، رهاشو کن. سخن یاوه نسبت به دین یا نسبت به رهبران دین، انسان ها انگار تو باطلاق قرار میده. یخوضوا، چون خوض یعنی فرو رفتن تو آب، بذ اینا فرو برن، یعنی انگار مثلا این سخنان یاوه که میگن اینا مثل یه باطلاق اینا توش گیر کردن. انبیا همواره مردم را نسبت به قیامت هشدار دادن. یوعدون فعل مضارع در قالب مجهول، یعنی پی در پی اینها مورد وعده بودن، نه مکرر انبیا به اینها گفتن و اینها گوش ندادن. ولشو کن. ای آیه به پیغمبر دلداری میده، رهاشو کن، گفتی گوش ندن، ولشو کن. یه بار که نه، مکرر گفتی و گوش ندن، دیگه رهاشو کن. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما رو مشمول این آیه قرار نده که به پیغمبر میگی ولشو کن، اینا دیگه به درد نمیخورن. ما رو به حال خودمون رها نکن، ما رو پند پذیر قرار بده، فکر ما رو باز کن، روح ما رو باز کن. قرآن یه آیه داره میگه کسی که میخوام خدا میخواد هدایتش کنه، روحشو باز میکنه، حق و تعبیر میگیره، و افرادی هستن قفل میشه، قفلن، یعنی حرف پند و موعظه و استلا در اون اثر نمیکنه. آدمای قد، آدمای لجوج، یدنده رو حرف بی منطق، یدنده. وگرنه اگر کسی رو حرف حق یدنده باشه که خوب، استقامته، رو سلیقه شخصی و حرف بی منطق مقاومت میکنه. و خدا به اینا میگه، پیغمبر میگه ولش کن اینا رو. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، در سوره قمر آیه 7 در مورد پریشان حالی عده ای از انسان ها می خوانیم:
خشع عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر.
آنها در حالی که چشمهایشان از شدت ترس فرو افتاده همچون ملخهای پراکنده از قبرها بیرون می آیند. در واقع این صحنه آنقدر هولناک است که افراد تا به تماشای آن را ندارند، لذا نگاه خود را به زیر می اندازند. تشبیه به ملخهای پراکنده به این مناسبت هست که برخلاف بسیاری از پرندگان که هنگام حرکت دست جمعی با نظم و ترتیب خاصی پرواز می کنند، توده ملخها در حرکات خود نظم و ترتیب خاصی ندارند، در هم فرو می روند و بی هدف به هر سو روانه می شند. در قیامت منادی مردم را به حضور در عرصه قیامت فرا می خواند. آنها با شنیدن صدای دعوت کننده الهی با شتاب از قبرها خارج شده با نگرانی سر خود را بالا می برند و با سرعت به سوی او می دوند. در اینجا وحشت از حوادث آن روز سراپای وجود کافران را فرا می گیره و می گویند امروز روز بسیار سختی است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم راجع به حوادث روز قیامت با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه ایزد متعال باشید. بدرود.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
خیزم زینده نمایه او از نیست دانا آبای نایه شاید که ساده بانگ درائه حالت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
راز تندرستی
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با اولین برنامه راز تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093794717144 شماره واتساپی رادیو دری است. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که تا پایان هفته گذشته، یعنی تا روز پنجشنبه، ما با برنامه به عنوان ضربان در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم و در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما دوستان صحبت میکردیم. هفته گذشته من خدمت شما عرض کردم که از شنبه، یعنی از همین امروز، اسم برنامه تغییر میکنه، از ضربان تبدیل میشه و راز تندرستی، و از این به بعد ما با برنامه راز تندرستی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امروز میخواییم که در ارتباط با یک موضوع شایع در ارتباط با آقایان با شما صحبت بکنیم. در مردها غده‌ای هست با نام غده پروستات که وقتی سن افزایش پیدا میکنه معمولا این غده بزرگ میشه. یک بزرگی خوشخیم هست که با نام همین بزرگی خوشخیم غده پروستات میشناسی، مشکلاتی ایجاد میکنن، گرفتاری هایی را در مردانی که سنشان بالا هست معمولا ایجاد میکنه و یک مقدار زندگی براشان به هر حال سخت‌تر میشه. راههای درمانی داره که انشالله در برنامه امروز راز تندرستی در ارتباط با این موضوع با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. اما ارتباط گرفتیم با دکتر صاحب رضا مهدوی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و استاد دانشگاه مشهد مقدس، و میخواییم در ارتباط با همین موضوع، یعنی بزرگی خوشخیم غده پروستات، با جناب آقای دکتر رضا مهدوی صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، با آقای دکتر گفتگو بکنیم. درود بر شما دکتر مهدوی، وقت شما بخیر باشه. بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم و افتخار پیدا کردیم که در اولین برنامه راز تندرستی در خدمت شما هستیم و با شما گفتگو میکنیم. بحث بزرگی خشکی غده پروستات یک بیماری بسیار شایع هست در مردان، علارغم این که خطرناک نیست اما باعث آزار میشه، اذیت میکنه و زندگی را یک مقداری مختل میکنه در مردانی که سنشان بالا هست و غده پروستاتشان بزرگ شده. صحبت های اولیه شما را دکتر بشنویم در ارتباط با غده پروستات، نقشی که داره و اینکه اگر مشکلی در این غده ایجاد شود ممکنه که چه مشکلاتی را برای او فرد ایجاد بکنه.
پروستات یک غده‌ای هستش که در زیر گردن مثانه قرار داره و مجرا از وسط اون رد میشه و در دورانی که فرد قادر به تولید مثل هستش و میخواد فرزنددار بشه، ترشح اون تقریبا 40% مایع انزال رو تشکیل میده که برای تغذیه و ضد عفونی کردن نطفه ضروری هستش. ولی در وقتی که سن بالاتر میره این غده مشکلاتی هم ایجاد میکنه. یکی از مشکلاتش بزرگی تدریجی اون به صورت خشکی هستش که این رفته رفته باعث میشه که این بزرگی غده مجرا را تنگتر و تنگتر بکنه و دفع ادرار را در فرد مشکل بکنه.
خیلی خوبه دکتر، ما در خدمت شما هستیم. میخوایم که از بحث نشانه های بزرگی خشکی غده پروستات شروع بکنیم. بحث جدی تر ما را بفرمایید که وقتی غده پروستات بزرگ میشه، بزرگی خشکی غده پروستات را داریم یا همو بی پی اچ، چه نشانه ها و علائمی معمولا ایجاد میشه؟
علائم بالینش به این صورت هستش که فرد که وقتی که این پروستاتش بزرگ میشه یه اون راحتی دفع ادرار مثل گذشته نداره و بیانی که داره مریض در مورد مشکلاتش داره میگه که صبح که میشینم دستوی ادرارم راحت نمیاد و یا ادرارم مرتب چک چک میادش یا قدس ادرارم باریک شده و یا اینکه ادرار مثل گذشته به جلو خوب نمیپاشه. و مهمترین علامت دیگه این هستش که مریض میگه که ادرارم همش تخلیه نمیشه این فرد و بعض وقتا هم آنقدر این بزرگی ادامه پیدا میکنه که راه را میبنده و سبب بند آمدن یا احتباس ادرار میشه و شخص اصلا به دفع نمیتونه اصلا ادرارشو دفع کنه که اونجا دیگه نیاز به این داره که برای سون بذارن و لوده بذارن داخل مجرا و مثانه که ادرارشو تخلیه کنه. خب این علائم بیشتر در چه سنی دیده میشه؟ عمدتا از سن 50 سال به بالا هستش و هرچی سن بالاتر میره ابتلا به بزرگی خشکی پروستات افزایش پیدا میکنه. این بزرگی خشکی پروستات غیر از این میتونه یک سری عوارض دیگه هم داشته باشه، به خاطر اینکه مریض هر بار نشستی به خاطر این بزرگی پروستات نمیتونه ادرارش خوب تخلیه کنه دچار فتق میشه، یعنی همون چیزی که رایج بین مردم و میان قوری یا خدمت شما عرض کنم که باز شدن ناحیه کشار ران هستش که روده ها میاد داخلش، این به خاطر زود زدن یا شخص به خاطر اینکه زور میزنه مرتب برای تخلیه ادرارش به تدریج دچار بواسیر میشه، همون هموروئید یا هم بواسیر و خونریزی از ناحیه مقعد پیدا میکنه. خب این هم از عوارض بزرگی خشکی پروستات هست. غیر از اون اگر این شخص درمان نشه چه بسیار دارویی یا دیابی یا چه بسیار جراحی، رفته رفته این عدم تخلیه ادرار باعث میشه که ادرار در مثانه بیشتر بمونه، مواد داخل اون تهنشین بشه و سنگ مثانه درست بشه. بعد یکی دیگه از عوارضش که میخواستم خدمتتون عرض کنم، اگر که این درمان انجام نشه میتونه سبب بشه که ادرار از کلیه خوب تخلیه نشه و رفته رفته کلیه دچار اتساع و در نهایت دچار نارسایی بشه.
آی دکتر، شما اشاره کردین که بزرگی خشکی غده پروستات باعث جمع شدن ادرار در کلیه ها میشه. آیا این مسئله که ادرار در کلیه ها جمع میشه میتونه که عفونت های کلیه یا مثانه را افزایش بده؟
سوال بسیار جالبی بودش که بله حتما وقتی که ما ایستایی یا باقی مانده ادراری در مثانه داشته باشیم این خودش یک محیط خیلی مناسبی میشه برای رشد میکروب ها و میتونه باعث التهاب پروستات بشه که اون موقع هستش که مریض علاوه بر اینکه مشکل در دفع ادرار داره دچار تب و لرز، کمر درد میشه و گاهی وقتا با تبای خیلی بالا میادش و مریض دچار سوزش ادرار فراوون میشه و حتی خون تو ادرارش میبینه. بله این سوال تو خیلی جالب بودش برای که خودش میتونه یک عاملی برای عفونت باشه این بزرگی خشکی پروستات که مثلا موقعی که باعث شده که باقی مانده ازایی قابل ملاحظه باشه.
خب آقای دکتر، این رو میدانیم، شما هم اشاره کردین که وقتی که سن میره بالا پروستات بزرگ میشه معمولا، آیا دلیل خاصی برای این موضوع وجود داره؟
یعنی هنوز نتونستن علتشو بفهمن، فقط دیدن که سن و وجود هورمون مردان ساز یا همون تستوسترون در بدن باعث میشه که خدمت شما پروستات بزرگ بشه. و میدونید منطقه ما به خصوص خاورمیانه بزرگی پروستات خوشبختانه از سرطان بیشتره، یعنی سرطان به پروستات نسبت بزرگ کمتر است. ولی این حالت مثلا وقتی که در بعضی از کشورها مثلا سرطان پروستات شایع‌تر است، مثلا در آمریکا و اروپا، دلیل خاصی نتونستن براش پیدا کنن. حتی این سوال میشه که آیا مقاربت زیاد باعث بزرگی پروستات میشه، این ثابت نشده است. خدمت شما هستم که دیدن که افرادی که بیش از اندازه چاق هستن اینا بیشتر دچار بزرگی پروستات میشن، ولی هیچ علت دیگه براشون پیدا نکردن. مجرد یا متأهل بودن هیچ رابطه با بزرگی خشکی پروستات نداره.
خیلی خوب آقای دکتر، صحبت های خوبی بود تا اینجای برنامه امروز راز تندرستی. ما شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، ان شاءالله برمیگردیم، باز در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
آشنایی با علائم مسمومیت با مونوکسید کربن. مونوکسید کربن یک گاز نامرئی و بیبو است که از اجاق‌ها، وسایل گازی پخت و پز، دستگاه‌های حرارتی و هنگام سوزاندن چوب و زغال متصاعد می‌شود. اگر این گاز سمی در یک فضای محصور و بدون تهویه تجمع یابد، می تواند باعث بیماری وخیم و مرگ شود. برخی از علائم هشدار دهنده مسمومیت با مونوکسید کربن اینها هستند: سردرد، سرگیجه و سیاهی رفتن چشم، تهوع و استفراغ، درد در قفسه سینه، سردرگمی و اغتشاش شعور و بیهوش شدن. برای کاهش خطر مسمومیت بهتر است این نکات را رعایت کنید: دودکش ها و هواکش ها را به صورت مرتب بررسی کنید. در فصل سرما همه روزنه های جریان هوا را در منزل یا محیط کار مسدود نکنید. از نصب آب گرم کن در حمام خودداری شود. دستگاه های حرارتی منزل باید هر سال سرویس و کنترل شوند. هیچ وقت خودرو، موتورسیکلت و وسیله نقلیه خود را در گاراژ با در بسته روشن نکنید. در این موارد به فکر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باشید. اگر تمام افراد خانواده یا تمام همکاران شما علائم مشابهی داشتند، وقتی شما به جای دیگری بروید آن علایم از بین بروند. به طور مثال هنگامی که به مسافرت می روید سردرد شما از بین می رود. علایم در یک فصل خاص از سال بروز پیدا می کنند. به طور مثال شما فقط در فصل زمستان دچار سردرد می شوید. اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن و سایر انواع گاز گرفتگی شده، رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد است. به همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گاز گرفتگی شده، باید پنجره ها را باز کرد تا هوای تازه سریعا وارد اتاق شود و در صورت امکان فرد گاز گرفته را به پنجره نزدیک کرد. منبع نشت گاز را باید شناسایی و قطع کرد و سریعاً با اورژانس تماس گرفت و در این شرایط به زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب دیده کمک شود. بلافاصله دستمال مرطوب جلوی دهان و بینی باید گرفته شود تا اطرافیانی که وضعیت بهتری دارند دچار گاز گرفتگی نشوند و تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته داده نشود، چون به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می شود.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی. عرض کردم که اولین برنامه است که با عنوان راز تندرستی در خدمت شما هستیم. البته این برنامه همون برنامه زربان هست که در طول سالهای گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده می شد. به مباحث صحی و بهداشتی می پرداختیم، فقط اسم برنامه از امروز تغییر کرده و یک تغییرات خیلی کوچیکی هم در برنامه ایجاد شده که من خدمت شما عزیزان شنونده عرض می کنم در انتهای برنامه امروز راز تندرستی. جناب دکتر رضا مهدوی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر مهدوی، ما بسیار سپاسگزارم از شما، مجدد در واقع از شما تشکر می کنم. بفرمایید که برای شناسایی و تشخیص غده پروستات چه کارهایی باید انجام شوه و شما چطور این بزرگی خوشقیم غده پروستات را تشخیص میتین؟
بله، اصل تشخیصی هستش که من پیشنهاد میکنم که هر بیماری که به خصوص سن بالاتر از 50 سال داره و نشانه هایی از بزرگی خوشقیم پروستات که من خدمتتون عرض کردم، کاهش قطر ادرار، دیر شروع شدن ادرار، خدمت شما از احساس ناکامل تخلیه شدن مثانه، تکرر ادرار، شبا بیش از یک بار بیدار شدن برای دفع ادرار، اینها باید حتما به پزشک اورولوژیست اگر در یا حتی پزشک عمومی مراجعه کنه. و بعد کارهای تشخیصی که ما میدیم، یکی این که شرحال از مریض میگیریم، یه معاینه دقیق میکنیم، پروستات رو معاینه میکنیم از طریق مقعد، ببینیم اندازه چطوری هست، جنس چطوریه، نشانه از سرطان نداشته باشه، رشدش چطوری بوده، و بعد از اون خدمت شما ما یک سری آزمایشی میکنیم که آزمایشها اینا شامل آزمایش‌های کارکرد کلیه هستش، اینا رو انجام میدیم و بعد میریم روی تصویربرداری. سونوگرافی امروزه خیلی به ما کمک کرده. سونوگرافی میتونیم وضع کلیه رو بفهمیم، مثانه رو ببینیم چه خبره، آیا عوارضی از پروستات، همون سنگ در مثانه ایجاد شده، آیا اتساعی کلیه وجود داره، اندازه پروستات تا حدودی چقدر هستش، و بعد اندازه باقی مانده ادراری هم را این با توجه به سونوگرافی ما ارزیابی میکنیم. تنها چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که بعضی وقتا مریضایی که دیابت دارن، به خصوص دیابت های پیشرفته، رو مثانه اثر میذاره و حالت مشکلات برای مثانه میذاره که نشانه ها شبیه بزرگی پروستات. حالا اگر این فرد دیابتی بزرگی پروستات هم داشته باشه، این علائمش خیلی خیلی شدیدتر هستش.
خب آقای دکتر، آیا مهمه که بزرگی خشکی غده پروستات زود تشخیص داده شوه؟
بله، اهمیت داره، به خاطر اینکه عوارضی که من خدمتتون عرض کردم اهمیت داره، بخصوص وقتی مریض علامت داشته باشه. ممکنه پروستات بزرگ بشه ولی هیچ علائمی ایجاد نکنه برای مریض، یعنی مشکل تو ادرار ایجاد نکنه، اون مریض ما هیچ فرقی باشه نداره، یعنی نیاز نداره که ما حتما بریم سراغش و بخوایم کاری براش بکنیم. ولی اگر مریض علامت دار باشه، یعنی نشون میده که به طور جدی این پروستات مجرا تنگ کرده.
و وقتی شما تشخیص میدین که کسی دچار بزرگی خوشخیم غده پروستات هست، آیا بلافاصله شروع به کار درمانی میکنین؟
اول ارزیابی میکنیم، اینا معمولا یک معیارای خاصی براش قرار میدیم که ببینیم شدت علائم چقدر است، چقدر روی زندگی کیفیت